رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. سلام، اینجا واشنگتن است. ساعت 10 شب به وقت واشنگتن و 6:30 صبح در افغانستان می باشد. امروز سه شنبه 26 حوته سال 1393 هجری شمسی در کابل برابر به 17 مارچ سال 2015 میلادی در امریکا است. قبل از معرفی برنامه ها، نخست به سرخط چند خبر توجه کنید.
تمدید ماموریت سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان، حکم اعدام 14 عضو اخوان المسلمین در مصر و تعهد امریکا و آلمان بر فشار وارد کردن برای روسیه.
در برنامه خبری امروز این گزارش ها و مطالب تهیه شده است. جلوگیری از آزارها، رویداد دهشت افغانی و همکاری مردم با تماس گرفتن و شماره 119 پلیس، گزارشی است از افغانستان. روز دوم مذاکرات هسته‌ای با ایران بدون اعلام هر گونه پیشرفت پایان یافت، گزارش است از سوئیس. و مباحثات روی ریشه حملات بر باورهای دینی توسط شورشی ها، گزارش است از واشنگتن. در این برنامه گزارش وضع جوی امروز چند شهر عمده افغانستان و اخبار ورزشی را هم خواهید شنید. قبل از نشر این مطالب، مشروع خبرها را از من ژیلا سمی و همکارم خالد مفتون میشنوید.
با سلام مجدد. نماینده ارشد سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید که گزارشی که اخیراً نشر شده نشان میدهد که گروه دولت اسلامی جای پای برای خود در افغانستان ایجاد کرده است. نیکولاس هیسوم، نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان، روز دوشنبه به شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت که گروه دولت اسلامی ریشه محکم در افغانستان ندارد، ولی احتمال آن می رود که تعداد از شورشیان انشعابی با آن گروه یکجا شوند. در جلسه شورای امنیت، روسیه خواهان متوقف شدن گسترش افرادگرایی شد. ولادیمیر سافرونکوف، معاون سفیر روسیه در سازمان ملل متحد، گفت که مسکو در مورد افزایش تهدیدهای دهشت افغانی در افغانستان نگران است، بخصوص در مناطق شمالی آن کشور که نسبتاً امن است. در این حال، اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد به اتفاق آرا به تمدید ماموریت سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان رای دادند تا آن اداره تا سال 2016 میلادی در افغانستان به کارش ادامه دهد.
اداره براک اوباما، رئیس جمهوری ایالات متحده، قصد دارد تا پلانهای کاهش قوای امریکایی در افغانستان را که قرار بود آخر امسال به 5500 تن کاهش یابد عملی نکند. مقامات امریکایی میگویند که این اقدام بعد از آن گرفته شد که رهبران نظامی ایالات متحده خواهان قوای بیشتر امریکایی در افغانستان شدند. جاش هورنس، سخنگوی قصر سفید، گفته است که رئیس جمهور اوباما از نزدیک با تیم امنیت ملی و فرماندهان نظامی ایالات متحده در افغانستان در مشورت است.
I can tell you that the president has been closely consulting with his national security team and with his commanders on the ground.
برایتان گفته میتوانم که رئیس جمهور از نزدیک با تیم امنیت ملی و فرماندهان نظامی در افغانستان در مشوره است. رئیس جمهور به مشوره هایی که از سوی تیم امنیت ملی و فرماندهی نظامی در افغانستان داده می شود گوش می دهد، ولی تا حال تصمیمی در مورد تعداد دقیق قوای نظامی در افغانستان گرفته نشده است.
بر اساس تصمیم اولی که آقای اوباما گرفته بود، قرار بود تا تعداد قوای نظامی امریکا در آخر سال 2015 به 5500 تن برسد و در سال 2017 با استثناء 1000 قوای نظامی برای تامین امنیت سفارت امریکا در کابل، تمام قوای نظامی اش را از افغانستان بیرون کند.
صدای امریکا، آشنای شما.
ادامه خبرهای جهان از رادیو آشنا، صدای امریکا. خبرگزاری رسمی مصر میگوید که محکمه جنایی در آن کشور 14 تن به شمول محمد بدی، رهبر حزب ممنوعه اخوان المسلمین، را به اعدام محکوم کرده است. تفصیل بیشتر از نسرین محمود عزیزی میشنویم.
محکمه جنایی تصمیمش را به روز دوشنبه اعلام کرد، ولی این محکمه گفته است که حکم رسمیش را به تاریخ 11 ماه اپریل بعد از آن که مفتی بزرگ آن کشور قضایای اعدام را بررسی نمود اعلام خواهد کرد. قضیه محکومین اعدام با خشونت‌های بعد از کودتای نظامی که موجب برطرفی محمد مرسی رئیس جمهور مصر گردید برمی‌گردد. بعد از برکناری رئیس جمهور مرسی از قدرت، حامیان وی اعتراضات گسترده‌ای را در قاهره مرکز مصر راه اندازی کردند. اما قوای امنیتی آن کشور به طور خشونت‌آمیز اعتراضات را خاموش ساخت که در نتیجه آن صدها تن کشته شد. با تعقیب خشونت‌های قوای امنیتی، تعدادی از دفاتر پلیس و کلیساها مورد حمله حامیان محمد مرسی قرار گرفت.
مقامات ایالات متحده به روز دوشنبه گفتند که دیپلمات‌های ایرانی دوبار همتایان آمریکایی خود را به خاطر نامه سرگشاده‌ای که سناتوران جمهوری‌خواه برای رهبران ایران فرستاده بودند مورد چالش قرار دادند. در آن نامه که مورد انتقاد اداره براک اوباما قرار گرفته است، به ایران هشدار داده شده بود که از هر نوبت افق در مورد برنامه هسته‌ای تهران با کنار رفتن براک اوباما از مقام ریاست جمهوری ممکن منقضی گردد. مقامات آمریکایی گفتند که محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران موضوع نامه ارسالی سناتوران جمهوری خواه را با جان کری وزیر خارجه آمریکا مطرح کرده است. رسانه دولتی ایران از قول وزیر خارجه ایران نوشتند که ضرور است تا موقف اداره ایالات متحده در مورد این حرکت تعریف شود.
ایالات متحده و آلمان تعهد کردند تا روسیه را از طریق اعمال تعزیرات اقتصادی زیر فشار قرار دهند، زیرا روسیه شبه جزیره کریمه را به خود ضمیمه کرده است. وزارت خارجه آمریکا به روز دوشنبه مسکو را محکوم بر راه اندازی همه‌پرسی تقلبی در منطقه کریمه کرد که سال گذشته راه اندازی شده بود. جن ساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا رأی‌گیری در منطقه کریمه را غیر شفاف و غیر دموکراتیک اعلام کرد و افزود که تعزیرات اقتصادی بالای روسیه تا زمانی ادامه خواهد یافت که اشغال شبه جزیره کریمه ادامه یابد. در همین حال انگلا ملکل صدر اعظم آلمان در برلین با پترو پروشینکو رئیس جمهور اوکراین ملاقات کرد. خانم مرکل گفته است که کشورش متحد است تا کریمه را دوباره با اوکراین یکجا شود.
صدای آمریکا، آشنای شما.
اخبار جهان را از رادیو آشنا میشنوید. دیپلمات های ایالات متحده و کیوبا و روز دوشنبه در عقب درهای بسته گفتگو کردند تا روابط دیپلماتیک میان دو کشور اعاده گردد. تفصیل بیشتر را باز هم از نسرین محمود عزیزی میشنویم.
باید گفت این مذاکرات در حالی صورت میگیرد که در ظرف کمتر از یک ماه اجلاس عمده منطقه‌ای برگزار میشود. یک تیم کوچک مذاکره کنندگان آمریکایی که رهبری آنها را روبرتا جکوبسن معاون وزیر خارجه آمریکا در امور نیمکره غربی به عهده دارد، با جوسفینا ودال دیپلمات ارشد کیوبا در امور آمریکا مذاکره کردند. دور اول مذاکرات میان ایالات متحده و کیوبا در ماه جنوری امسال در هاوانا و دور دوم در واشنگتن صورت گرفت. این مذاکرات یک ماه بعد از آن آغاز شد که باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا و راول کاسترو رئیس جمهور کیوبا اعلام کردند در نظر دارند تا سفارت‌هایشان را در کشورهای یکدیگر بازگشایی کنند و تلاش خواهند کرد تا روابط میان دو کشور به حالت عادی برگردد.
قوای نیجریا ادعا می‌کند که تندوان گروه بوکارام را از شهرک شمال شرقی آن کشور بیرون راندند. در همین حال مقامات نظامی نیجریا گفتند که عساکر کمرونی چندین تن از اعضای این گروه افراطی را در جریان حملات روز دوشنبه در قریه‌های نیجریا کشتند. مایک اومری سخنگوی حکومت نیجریا می‌گوید که از آغاز عملیات چندین ملتی که در اواخر ماه جنوری بر ضد گروه بوکارام آغاز گردید تا حال 36 شهرک از کنترل آن گروه تندرو آزاد شده است. گروه بوکارام در اوایل ماه مارس به گروه دولت اسلامی بیعت کرد و گروه دولت اسلامی نیز بیعت آن گروه را پذیرفت.
پلیس در نایجیریا میگوید که یک گروه گلداران مربوط به مردم فلانی مظنون به قتل 45 تن در برخورد اخیر میان مسلمانان و مسیحیان کشاورز در مناطق مرکزی نایجیریا شدند. ولی شاهدان میگویند که حدود 100 تن در حمله روز یکشنبه کشته شده است. اورجی دوگا یک از دعاقین در منطقه میگوید که او خود جسد 95 تن را در قریه یکبا در ایالت بینو شمار کرده است که شامل قربانیان اطفال، زنان و افراد مسن می باشد.
مقامات لیبیایی می گویند که تندروان وابسته به گروه دولت اسلامی در لیبیا 4 نرس فیلیپینی را در جریان روز از یک شفاخانه در شهر سیرتی اختطاف کردند. تا حال فرد و یا گروه مسئولیت اختطاف نرس‌های فیلیپینی را در آن کشور ادعا نکرده است. این اختطاف در حال صورت گرفته است که جنگ میان تندروان گروه دولت اسلامی در لیبیا و ملیشه‌ها در شهر مرکزی سیرتی ادامه دارد.
و وضعیت یک کارمند سی ایالات متحده که به خاطر ابتلا به ویروس ایبولا مورد تداوی قرار داشت به روز دوشنبه وخیم‌تر گردید. این مریض به روز جمعه از افریقای غربی جهت تداوی به انستیتوت ملی صحت واقع در ایالت مریلند امریکا رسیده بود. پایان اخبار.
شخصیت سال 1393 از رادیو آزادی. با تاریخ اول حمل 1394 منتظر باشید.
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا شنیدید. آیا می دانید که با تماس گرفتن به شماره تلفن 119 پلیس تا چی اندازه از رویدادهای دهشت افغانی در کابل جلوگیری شده؟ به یک گزارش از همکار مکی منیر توجه کنید.
مقام های وزارت داخله می گویند که در 7 سال گذشته با همکاری مردم با پلیس 119 از بیشتر رویدادهای تروریستی و انتحاری در کشور جلوگیری شده است. پلیس 119 افسال قبل به هدف پذیرفتن انتقادات مردم روی عملکرد پرسنل پلیس و سوء استفاده از موقف وظیفه‌ایشان، رسیدگی به مسائل عاجل امنیتی هم در بخش تروریستی و جنایی و رسیدگی به نیازهای داخل تشکیلات پلیس و مشکلاتشان ایجاد کردید. صدیقی سخنگوی وزارت داخله می گوید که روزانه مردم از نقاط مختلف در تماس با این مرکز در تامین امنیت، شناسایی تروریستان و در از بین بردن مشکلات اجتماعیشان با پلیس همکاری می نمایند.
شماره 119 یک دروازه اول تماس مردم با پلیس افغانستان است. یعنی یک شماره بسیار مهم است. ارتباطات مردم مستقیم با پلیس افغانستان تامین میکنند. بسیار مؤثر بوده. از چند سال به این طرف وقتی که ما این پروژه را آغاز کردیم، هزارها تن از هموطنان ما تماس گرفتن و مشکلات حل کردن. یعنی ما توانستیم که با تماس مردم از طریق شماره 119 از حمله های بسیار خطرناک و وحشتناک تروریستی حتی جلوگیری شود.
امایون عینی رئیس مرکز پلیس 119 به صدای امریکا گفت که روزانه پلیس 119 در حدود 500 الی 600 تلفن را از نقاط مختلف در موارد مختلف دریافت می کند و در مورد شکایات و گزارش های مردم اقدامات عاجل صورت می گیرد.
مسائل معلوماتی می باشه، لادرکی می باشه، یا شکایت می باشه، یا مسائل امنیتی می باشه، عریق، سرقت، در ارتباط مسائل امنیتی، مانگزاریات، حملات مخالفین، پلانا و تصامیمی که مخالفین داره در مسائل مواد مخدر، فروش مواد مخدر به شکل عمده و پرچون مردم به پلیس 119 شریک می سازند و ما همه روزه این راپورا را اطلاعات با وزیر امور داخلی افغانستان شریک می سازیم.
رئیس پلیس 119 می گوید که در مدت 7 سال گذشته بیشتر از 7561 ماین به همکاری مردم از طریق پلیس 119 خونسا شده، 21 انتحار کننده به همکاری مردم دستگیر و 16 واسکت انتحاری به دست آمده و امروزه مردم درباره موارد مشکوک و افراد مشکوک به پلیس خبر می دهند. به گفته ای او بیشتر این ماین ها در نزدیک مکاتب و مسیر رفت آمد مردم و نیروهای امنیتی جابجا شده بود.
تعداد زیادی مینگزارا بازداشت شده، انتحاری ها بالفعل بازداشت شده. این ماین ها به همکاری مردم هزاران ماین خونسا نمی شد، باعث ایجاد حوادث تروریستی، حوادث خونین و غم‌انگیز می شد.
آقای عینی گفت هویت افرادی که تماس می گیرند محرم می ماند. به همین دلیل مردم باور می کنند تماس می گیرند و برای جلوگیری از حوادث همکاری می نمایند.
و دیگه 7 سال در ارتباط افشای هویت کسایی که به 112 همکاری کردن کدام دردسری ایجاد نشده و یا یک مسئله با اهمیت است.
به گفته آقای عینی از آغاز سال جاری تا به حال به همکاری مردم پلیس توانسته به تعداد 1252 ماین را خنسا نماید. در حال حاضر پلیس 119 در کابل و در 8 ولایت کشور فعالیت دارد.
لبریز از ترانه و سرشارم از غزل، فصل بهار و جوشش الهام را ببین.
دیباچه های ادبی را در برنامه گنج شایگان از رادیو آشنا صدای امریکا با نسرین محمود عزیزی ورق بزنید.
در حالی که ایران و قدرت‌های جهان مذاکرات روی برنامه هسته‌ای ایران را از سر گرفتن، رئیس پارلمان آن کشور میگوید که توافق هسته‌ای به نفع کشورش و منطقه است. گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس تقدیم می‌شود. علی لاریجانی رئیس پارلمان ایران میگوید نمایندگان ملت از مذاکرات هسته‌ای ایران با کشورهای غربی حمایت می کنند. اما اگر توافق در این دور مذاکرات حاصل نشود، دنیا برای ایران به آخر نخواهد رسید. پنج کشور عضو دائمی شورای امنیت ملل متحد به اضافه آلمان و ایران 31 ماه مارس را برای رسیدن به چهارچوکات برای توافق هسته‌ای تعیین کردند. اما جواد ظریف وزیر خارجه ایران شام دوشنبه قبل از دیدار با جان کری همتای آمریکایی خود گفت که هنوز مشکلات باقی است.
باید روشن بشه که تحریم ها نحوه برداشتنش و در واقع ضمانت برای توافق چگونه خواهد بود و چه روش هایی رو برای اطمینان از اینکه همه طرف ها با شرایط مساوی کار رو به پیش خواهند برد و به تعهداتشون عمل خواهند کرد فراهم.
اگر توافق بین جوانب صورت گیرد، به مفهوم آن است که ایران شاید برنامه هسته‌ای خود را برای حداقل 10 سال متوقف کند تا در ازای آن تحریمات بین المللی که اقتصاد آن کشور را صدمه زده است تدریجا کاهش یابد. گفتگوهای هسته‌ای روز دوشنبه وزرای خارجه ایالات متحده و ایران در شهر لوزان سوئیس پس از حدود 4 ساعت پایان یافت و طبق روال گذشته از جزئیات این گفتگوها خبر منتشر نشده است. مذاکرات میان رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و وزیر انرژی آمریکا ادامه دارد. گفته می شود در مورد نامه 47 سناتور جمهوری خواه و آیت الله علی خامنه ای نیز صحبت هایی شده است. با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس 2 هفته مانده به ضرب الاجل دستیابی به توافق سیاسی بین ایران و قدرت‌های جهان، برخی از مقام‌ها می‌گویند با ادامه اختلافات مذاکره کنندگان قرار است در اعلامیه اعلام کنند که در گفتگوهای هسته‌ای به میزان کافی پیشرفت داشتند که ادامه مذاکرات را توجیه کرده بتواند. شنوندگان عزیز، گزارش بود از ایران در مورد گفتگوهای هسته‌ای با 6 قدرت جهان.
دو خوراک را نام بگیرن که در نوروزی بردن معمول است.
دا هغو دو خوړو نمونه واخلی چې په نوروزی کې اوړل معمول دي.
پاسخی سوال ما را بتین و جایزه تان را دریافت کنین.
دا پختن جواب راکی او خپل جایزه واخلی.
گزارش وضعیت جوی امروز کابل و چند شهر عمده افغانستان به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 16، پایین‌ترین 3، آفتابی. کندهار 22.7، آسمان صاف. هرات 22.9، آفتابی. مزار 18.10، آسمان صاف. جلال آباد 22.12، آفتابی. بامیان 3-7، آفتابی. فیض آباد 16-1، نیمه ابری. غزنی 12-1، صاف. خوست 17.5، آسمان صاف. کندوز 18.7، آفتابی. لوگر 13.3، آسمان صاف. و سالنگ ها بلندترین درجه حرارت -4، پایین ترین -8، با آسمان صاف پیشگویی شده است.
به حال توجه شنوندگان عزیز را با چند خبر ورزشی جلب می دارم. فدراسیون بین‌المللی فوتبال یا فیفا مسابقه بین پاکستان و یمن را
که بخشی از مسابقات واجد شرایط شدن برای اشتراک در جام جهانی سال 2018 می باشد لغو کرد. قرار بود این مسابقه روز سه‌شنبه در شهر لاهور برگزار شود، اما به خاطر نگرانی‌های امنیتی مخصوصا بعد از حمله بر چند کلیسا در آن شهر که ده‌ها کشته به جا گذاشت لغو شد. فیفا میگوید تاریخ جدید و محل جدید این مسابقات را که در دور اول مسابقات واجد شرایط از تیم‌های آسیایی میباشد بعداً اعلام خواهد کرد. در خبر دیگر، باز هم در ارتباط به المپیک، آلمان شهر هامبورگ را به جای برلین برای پیشنهاد به اینکه میزبان مسابقات المپیک سال 2024 باشد انتخاب کرد. در نظرپرسی که برای این کار انجام شده بود، 64% باشندگان شهر هامبورگ برای این میزبانی نظر مثبت داده بودند، در حالی که میزان رأی موافق در برلین فقط 55% بود. هامبورگ که در سال 1936 میزبان المپیک بود، باید برای میزبانی المپیک سال 2024 تأسیسات بیشتری را اعمار کند. شهرهای باستن در امریکا و روم در ایتالیا قبلا برای میزبانی این المپیک آمادگی خود را اعلام کردند و شهر پاریس هم قرار است که با آنها یک جا شود. شهرهای دیگری که احتمال دارد درخواستهای خود را برای میزبانی این المپیک اعلام کنند شامل باکو در آذربایجان، بوداپست در مجارستان و استانبول در ترکیه است. آخرین میعاد تسلیمی درخواستی ها به کمیته بین المللی المپیک 15 سپتامبر تعیین شده و شهر میزبان در سال 2017 اعلام خواهد شد. بعد در مسابقات 1/4 نهایی جام جهانی کرکت در استرالیا، تیم‌های سریلانکا و آفریقای جنوبی روز پنجشنبه 19 ماه مارچ در شهر سیدنی با مصافحه هم خواهند رفت. روز جمعه بنگلادش و هند در شهر ملبورن با هم روبرو خواهند شد. مسابقه بین پاکستان و استرالیا در شهر ادلید قرار است که در 21 ماه مارچ و نیوزیلند و وست اندیز در شهر ولنداتن نیوزیلند با هم مقابل شوند.
با موسیقی و یک برنامه شاد تفریحی به استقبال بهار می رویم. ویژه برنامه نوروزی را شام جمعه 29 اوت از رادیو آشنا فراموش نکنید. دوستان عزیز، آخرین گزارش برنامه صبحگاهی را خدمتتان تقدیم میکنیم. شورشی ها در شرق میانه بر علیه پیروان ادیان دیگر عمل کرده، آنها را مورد حمله قرار میدهند و آثار باستانی که به نظر آنها غیر اسلامی است از بین میبرند. در ایالات متحده امریکا در مورد ریشه این اقدامات در باورهای دینی شورشی ها بحث های زیاده به میان آمده است. صدف قیاسی در این مورد برگردان گزارش جرمی سوکولوفسکی را پیشکش میکند.
وقتی پروتستانت ها در قرن 16 مجسمه های را به دلیل بت پرستی و کفر ویران کردند، به آن حادثه قرن 16 نام های مختلف داده شد. مشابه این حادثات حالا در شرقی میانه نیز به وجود آمده است. شورشی ها در عراق با ارزش ترین آثار تاریخی نایاب را از بین میبرند، به دلیل اینکه به باور آنان این آثار خلاف اسلام است. بسیاری از کسانی که ویدیوهای ویران شدن آثار تاریخی را توسط شورشیان میبینند فکر میکنند زمان به عقب برگشته است. لینزی گراهام در مورد حوادث اخیر در عراق و سوریه گفت:
این سال 2015 است، نه 1015، و همین حال که من صحبت می کنم مردم به خاطر دلایل مذهبی کشته می شوند، زنده با آتش کشیده می شوند و سر از تنشان جدا می شود.
لینزی گراهام از کارولینای جنوبی در نشست سناتوران امریکا که صحبت‌های او متمرکز بر فعالیت‌های دولت اسلامی بود، گفت که رهبر این گروه ابوبکر البغدادی خود را خلیفه اعلام کرده و می‌خواهد امپراتوری اسلامی را به وجود بیاورد. فعال مسیحی جی سیکلاو در مورد فعالیت‌ها و ادعای دولت اسلامی می‌گوید:
این نامی است که آنان به خود دادند و خود را خلیفه می خوانند. آنان به این باورند که خلیفه رهبر تمام مسلمانان در سرتاسر جهان است. پس مهم نیست ما آنان را چه می نامیم. مهم این است که این گروه چنین باور دارد.
در حالی که سناتوران در مورد فعالیت‌های این گروه بحث می‌کنند، این پرسش نیز به وجود آمده است که آیا گروه دولت اسلامی بخشی از اسلام پنداشته شوند و یا هم خلاف اسلام. جان اسپوزیتو از پوهنتون جورج تاون در این مورد می‌گوید:
به نظر من آنان دین را گروگان گرفتند.
پژوهشگر مسائل اسلامی جان اسپوزیتو با این باور است که شورشی های دولت اسلامی آن بخشی از قرآن را از محتوا بیرون آورده و آن را تعبیر می کنند.
زمانی که این مورد در قرآن تذکر یافته بود، هیچ ربطی به مسیحیان و یا هم یهودیان نداشت، بلکه در پیوند به کسانی گفته شده بود که در مکه مسلمانان را مورد اذیت قرار می دادند. خداوند در قرآن کریم به مسلمانان گفته است اگر آنان با شما می جنگند، شما هم در مقابلشان ایستاده شد.
برخی به این باورند که اسلام نیز به بعضی از اصلاحات ضرورت دارد تا تعبیرهای کهنه را از بین ببرد، ولی به نظر اسپوزیتو در این مورد باید بسیار با احتیاط گام برداشته شود.
برخی شاید به این نظر باشند که اسلام به اصلاحات نیاز دارد، ولی من به دوستان مسلمان خود میگویم که در آن صورت چون این تصور به وجود خواهد آمد که نسل کشی های دینی باید در اسلام هم صورت بگیرد. وقتی ما از اصلاح صحبت میکنیم، آن را به مثابه وضاحت میدونیم، اما فراموش میکنیم که این اصلاحات ممکن است صدها سال جنگ را در قبال داشته باشد.
تاریخ اروپا مملو از جنگ های مذهبی است، اما اسپیزتو میگوید آنچی در همه جنگ های مذهبی دیده شده این است که دین ابزار بوده برای تحمیل نمودن اهداف سیاسی.
شنوندگان عزیز، توجه کنید به خلاصه اخبار. نماینده ارشد سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید که گزارش های اخیر نشان میدهد که گروه دعوت اسلامی جای پای برای خود در افغانستان ایجاد کرده است. اداره باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا قصد دارد تا پلان های کاهش قوای آمریکایی در افغانستان را که قرار بود تا آخر امسال به 5500 تن کاهش یابد عملی نکند. مقامات آمریکایی میگویند که این اقدام بعد از آن صورت گرفته شد که رهبران نظامی ایالات متحده خواهان قوای بیشتر آمریکایی در افغانستان شدند. خبرگزاری رسمی مصر میگوید که محکمه جنایی در آن کشور 14 تن به شمول محمد بدی رهبر حزب ممنوعه اخوان المسلمین را به اعدام محکوم کردند. مقامات ایالات متحده به روز دوشنبه گفتند که دیپلمات های ایرانی دو بار همتایان آمریکایی خود را به خاطر نامه سرگشاده‌ای که سناتوران جمهوری خواه برای رهبران ایران فرستاده بودند مورد چالش قرار دادند. کری و ظریف تقریبا برای مدت 5 ساعت به روز دوشنبه با هم گفتگو کردند و قرار است این گفتگوها برای چندین روز ادامه یابد. ایالات متحده و آلمان تعهد کردند تا روسیه را از طریق اعمال تعزیرات اقتصادی زیر فشار قرار دهند، زیرا روسیه شبه جزیره کریمه را به خود ضمیم نکرده است. دیپلمات های ایالات متحده و کیوبا به روز دوشنبه در عقب درهای بسته گفتگو کردند تا روابط دیپلماتیک میان دو کشور اعاده گردد. و قوای نایجیریا اعلام میکند که تندروان گروه بوکو هارام را از شهرک شمال شرق آن کشور بیرون راندند. در این حال مقامات نظامی نایجیریا گفتند که اساکر کمرونی چندین تن از اعضای این گروه افراطی را در جریان حملات روز دوشنبه در قریه های نایجیریا کشتند. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رویدادهای امروز در کابل. یار محمد حسین خیل، رئیس عمومی سننوالی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مسکرات و مواد مخدر، گزارش سالانه این مرکز را روی مبارزه با قاچاق مواد مخدر در افغانستان تا یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام خواهد کرد. وزارت صحت عامه افغانستان به مقدار 57 تن ادویه که میعاد مصرفی آن گذشته است را عریق خواهد کرد. قرار است امروز شماری از فعالین جامعه مدنی تا یک کنفرانس مطبوعاتی سخنان پرویز مشرف رئیس جمهور پیشین پاکستان را مبنی بر این که از طالبان علیه حکومت حامد کرزی استفاده کرده بود را محکوم کرده و خواهان پاسخگویی مشرف برای حمایت از طالبان در کشتار افغان ها خواهند شد. مسابقات بایسیکل رانی دختران و پسران تحت نام جام گل سرخ با اشتراک 25 بایسیکل ران پسر و 10 بایسیکل ران دختر آغاز خواهد شد. قرار است این تیم 390 کیلومتر بین کابل و مزار را در 3 مرحله برای بزرگداشت از سال نو بپیمایند و احمد شکیب مستغنی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان در مورد آخرین تحولات سیاسی در افغانستان و اطراف آن با خبرنگاران صحبت خواهد کرد. دوستان عزیز، این بود داشته های رادیو آشنا در برنامه صبحگاهی. امیدوار هستیم که تماشای تلویزیون آشنا و شنیدن برنامه های شامگاهی رادیو آشنا را فراموش نکنید. روز خوب و خوش را برای یک و یکتان آرزو می کنیم. برنامه های رادیو آزادی و تعقیب برنامه های رادیو آشنا روی عین موج نشرات خود آغاز میکنه. خداوند یار و مددگار همه ایتان. We'll be right back.